بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. این که فرمود خداوند شرک را نمی بخشد و مشرک را نمی آمرزد، برای شرک مصادیق گوناگون است. اولا شرک یعنی چیزی را همتای خدای تعالی قرار داده، این معنای لغوی شرک است. این گاهی به این صورت است که صفت خدایی را به غیر خدا دادن و خدا را منکر شدن یا به این وضع است، چه این که ملحدین و دهریین و طبیعیین مشرک به این معنا هستن. اونا اصلا خدا را معتقد نیستن، نه این که غیر از خدای واحد خدای دیگر را معتقدن که به دو چیز معتقد باشن. اونا اصلا به مبدع معتقد نیستن، همین طبیعت را منشأ می دونن. ما یهلکنا الا الدهر. این ملحد و دهری و طبیعی که واجب الوجود را معتقد نیست و طبیعت را منشأ همه آثار می داند، این مشرک است به این معنا که وصف خدایی را به غیر خدا می دهد و خدا را رأساً منکر است. این مشرک. این یک. دیگر مصادیقش این است که ضمن اینکه خدای واجب را قبول دارد، دیگری را هم قبول دارد، که این مصداق بارز شرک است. این یک مطلب. اونها که غیر از خدا واجب دیگری و مبدع دیگری را قبول دارند که در حقیقت قائل به دو شیئن، یا دو تا واجب الوجود به ذات قائلند که این شرک در ذات است، که این از کسی نقل نشده است علی وجه الارض که قائل باشد ما دو تا واجب الوجود به ذات داریم. ولی اگر کسی قائل شد به دو واجب الوجود به ذات، او هم مشرک است. و شبهه ابن کمونه هم بیش از یک شبهه علمی که حکما دفع کردن و خود ابن کمونه هم را دفع کرد چیزی نیست. یعنی کسی نیامده بگوید ما دو تا واجب الوجود در عالم داریم. اگر معتقد باشد اینم مشرک است. مرحله بعد کسی است که یک واجب قائل است ولی در خالقیت مشرک است، یعنی صفت خالقیت را هم برای واجب معتقد است هم برای غیر واجب، که این شرک خالقیت است. نظیر اونچه که به بعضی از گروه های صاحب فکر یزدان و اهرمن استناد می دهن، که اهرمن در مقابل یزدان سمتی دارد گرچه خود مخلوق یزدان است. بعد از شرک در خالقیت، شرک در ربوبیت است. شرک در ربوبیت به این معناست که گرچه واجب الوجود واحد است شریک ندارد، گرچه خالق عالم واحد است شریک ندارد، ولی مدبرها و تدبیر کننده ها و ربها متعددن، که نوع مشرکین حجاز و امثال حجاز به این فکر مبتلا بودن. لذا قرآن فرماید به این که اگر از اینها بپرسید به این که آسمان و زمین را که خلق کرد، میگن خدا. اینا در خالقیت مشرک نیستن. و لئن سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله. ولی در ربوبیت مشرکن و رب همه ارباب را خدا می دانن، او رب العالمین می دانن. اما برای آسمان، زمین، انسان و مانند آن رب خاص قائلن، که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، از این مکتب سخن می گوید که اینها مشرک در ربوبیتن، پس واجب الوجود را واحد می دانن، خالق را واحد می دانن، ولی ربوبیت را برای غیر خدا هم قائلن. مرحله بعدی شرک در الوهیت است. شرک در الوهیت به عبادت برمی گردد. این شرک در الوهیت این است که کسی هم خدا را عبادت کند هم غیر خدا را، این میشه مشرک در عبادت. یا نه اصلا خدا را عبادت نکند، عبادتی که مال خداست به غیر خدا بدهد، چون که وثنیین و صنمیین این مشکل را داشتند. اونها بت‌ها را عبادت می‌کردند، خدا را عبادت نمی‌کردند. روی توهم باطلی که داشتند می‌گفتند خدا چون حقیقت نامتناهی است، ما به دسترسی نداریم، این بت‌ها را عبادت می‌کنیم که ما را به خدا نزدیک کند و شفیع ما باشد عند الله. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. و منظورشون هم از شفاعت اون شفاعت مصطلح اسلامی نیست که به معنای وساطت فیض در دنیا یا آخرت باشد، بلکه خصوص وساطت فیض در دنیاست، چون اونها به آخرت و بهشت و جهنم و حساب و کتاب معتقد نبودند. گفتن انسان که میمیرد از بین میرود، اعزا مزدقنا کل ممزق، مگر می شود دوباره انسان تمزیق شده و تفریق شده دوباره برگردد؟ شفاعت اونها به لحاظ منافع مادی بود در خصوص دنیا. بنابراین ما 5 قسم مشرک خواهیم داشت. گروه اول کسانی هستند که این الوهیت، ربوبیت، خالقیت یا استقلال ذاتی که مال ذات اقدس اله است به خدا نمیدهن، به غیر خدا میدهن، مثل دهریین و طبیعی. اینها مشرک نیستن به این معنا که هم خدا را قائلن هم دهر را، اینا اصلا به خدا معتقد نیستن. منتها این وصف خدایی را به دهر یا طبیعت میدهن و از این جهت مشرکن. این گروه اول. پس ملحدان و تبدهریون مشرکن به این معنی. بعد از اونها کسانی که غیر از خدایی که واجب الوجود است یک واجب الوجود دیگری همتای او قائل باشند، اینا هم مشرکن. دو گروه. سوم شرک در خالقیت است که دو خالق یا بیش از دو خالق در عالم هست. چهارم شرک در ربوبیت است. پنجم شرک در الوهیت و عبادت. این شرک در الوهیت و عبادت دامنگیر خیلی هاست. هر کس سخن غیر خدا را هم به رسمیت بشناسد و اطاعت کند، اون مشرک در مقام اطاعت به عبادت است. اگر کسی خدا را قبول داشته باشد، دین خدا را قبول داشته باشد، ولی بگوید که در فلون امر باید فنون قانون را تقدیس کرد و عمل کرد، فکر فلون بشر را باید تقدیس کرد و اطاعت کرد، این مشرک در عبادت است. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، این از سخنان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. سخنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صورت خطاب و جمله های مسلسل رسمی کم هست. معمولا سخنان اون حضرت به صورت اصول قانون اساسی است، جمله جمله هاست و به صورت قانون اساسی است که هر کدام یک اصل قانون اساسی اسلام را تشکیل میدهد. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، این اصل کلی است که منزله اصلی از اصول قانون اساسی اسلام است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود. پس اگر کسی هم خدا را عبادت کند هم غیر خدا را عبادت کند، این دارای شرک به مرحله پنجم هست، یعنی شرک در عبادت. و آیه سوره مبارکه یوسف که فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این یا شرک مرحله پنجم است یا شرک مرحله چهارم. در اون آیه فرمود اکثر مؤمنین مشرکند. وقتی در ذیل اون آیه این حدیث است، از معصوم علیه السلام سوال میکنن که چطور مؤمنین مشرکند، فرمود همین که میگوین لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود کار ما حل نمیشد. این معناش آن است که یه نحو ربوبیتی و تدبیری و تأثیری برای غیر خدا قائلن. یا همین تعبیر رایج که میگویم اول خدا دوم فلان کس، خدا اولی نیست که ثانی داشته باشد، که هو الاول و الاخر است. در این گونه از موارد هر فیضی که به ما رسیده است باید بیم خدا را شکر به وسیله فلون بندش این فیض به این لطف را به ما رسون. و اون چه که گفته شد من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، یعنی من لم یشکر المخلوق بما انه مخلوق، اونگاه انسان هم ادب را حفظ می کند هم توحید را از دست نمی دهد. اگر کسی به ما احسان کرد از او به عنوانی که مجرای فیض خداست تقدیر میکنیم، میگم خدا را شکر به وسیله فلان شخص مشکل ما را حل کرده است، این هم ادب و حق شناسی محفوظ است، همون اعتقاد دینی آسیب نمیبیند. اما اگر بگوییم اول خدا و دوم فلان کس، یا اگر فلان کس نبود ما از بین رفته بودیم، این یه شرک مستتر است که دامنگیر خیلی هاست. و اون روایاتی که ذیل این آیه سوره یوسف است همین معنا را تشریح میکنه. خب نه، میگه این مأمور خداست دیگر، عد خدا اولی نیست که دوم داشته باشه، تو ول اول و آخر. هر کسی در این جهان چیزی از ما خواست یا چیزی به ما داد، رسول خداست، فرستاده خداست. یک موحد دیدش این چنین است. یکی از جمله های نورانی نهج البلاغه این است، حضرت امیر سلام الله علیه اون جمله را فرمود که در نهج البلاغه آمده است، فرمود المسکین و رسول الله، یعنی این که آمد چیزی از شما میخواهد این فرستاده خداست، خدا این رو فرستاده. این کلمه رسول الله مربوط به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیست، اینه که تو بیان موضوعات نهج البلاغه این رو در وصف پیغمبر و مربوط به رسالت آوردن از اون قبیل نیست. همون المسکینو رسول الله، کسی آمد چیزی از شما بخواد این رسول خداست، کسی هم آمد چیزی به شما بده اینم رسول الله هست. چطور اون که آمد از شما چیز میخواهد رسول الله هست؟ خدا میخواد امتحان بکند. و کسی که آمد چیزی به شما بده رسول الله نیست؟ پس هر کسی هر چیزی به ما داد این فرستاده خداست. اول خدا رو شکر میکنیم، آخر خدا رو شکر میکنیم، وسط خدا رو شکر میکنیم، بعد میگوییم خدا رو شکر که فلون شخص را برای انجام کار ما فرستاده است. مثل آدم تشنه، آدم تشنه اگر شیر آب را باز کرد و آب زلال نوشید، اینکه از شیر تشکر نمی کند که، یا از لوله تشکر نمی کند که، اونی که سیرابش کرده آبیست که از چشم آمده، این لوله مجراست. حالا این یه تشبیه ضعیفیست البته، و خداوند اون شخص را همه امکانات بود داد، قلبش هم راهنمایی کرد که برو مشکل فلان شخص حل کن. اون وقت سراسر جهان می شود مائده و معدوب اعلام، و هیچ کسی در کنار سفره دیگری ننشسته، بلکه در کنار سفره خدا نشسته. بر سر هر سفره بنشستی خدا رزاق بود. اونگاه قدردانی که می شود از مخلوق، به ما انه مخلوق است، شکرگزاری مخلوق به ما انه مخلوق، یعنی اینکه خدا را که خالق است شکر میکنیم که این مخلوق را مأمور کرده است که این مشکل ما را حل کند. پس این بیانی که در نهج البلاغه آمده است، المسکینو رسول الله، این اصل کلی است. اون که میآید چیزی از ما میخواهد، یه امتحان الهی است. خدا از اون طرف یه نعمتی به ما میدهد، از این طرف یک کسی را به سراغ ما میفرستد ببیند که ما این نعمت رو چه میکنیم. از اون طرف همود و آت و زکات یا انفق و مما رزقناکم، از اون طرف هم یک کسی را به سراغ ما میفرستد ببیند که ما انفق و مما رزقناکم را امتثال میکنیم و مما رزقناهم ينفقون را اطاعت میکنیم یا نمیکنیم. خب پس این شرکی که دامنگیر خیلی هاست، شرک در اطاعت و این هاست. آیه محل بحث این شرک اخیر را شامل نمی شود. این شرک اخیر جز معصیت های متداول است. خب الفاظ را هم انسان باید مواظب باشد دیگه. منظورش اون توحیدش مستتر است، این شرکش مشهود. خب چرا اینجور حرف میزند؟ آیا اون جوری که از طرف قدردانی میکند به استقبال او میرود و بدرقه او میرود، اون جور سجده شکر به جا میارد؟ این دستور اسلامی است که اگه نعمتی به آدم رسید اول آدم سجده شکر به جا بیارد دیگه. خب این یک مشکل لفظی دارد، چون خود لفظم چطور اگه یه لفظی بگوید هو الاول و الاخر، عبادت لفظی است، اما اگر بگوید اول خدا دوم زید، این معصیت لفظی نیست؟ هست دیگر. این شرک اخیر که با ایمان هم جمع می شود برابره به من، و ما یؤمن و اکثر هم بالله لا و هم مشکون، یعنی اکثر مؤمنین مشکن. و اون روایت هم شرح لطیفی از این کریم داده است، اون مشمول این آیات سوره نساء است که ان الله لا یغفر ان یشرک به، این نیست، چون این یه معصیت متداول است. و منظور از ان الله لا یغفر ان یشرک به یا شرکی است که ملحدان و مادیین و مارکسیستا دارند، یک، یا شرکی است که وثنی قائلین به تعدد واجب دارند، دو، شرکی است که قائلین به یزدان و اهرمن دارند، سه، شرکی است که قائلین به تعدد ربوبیت دارند، چهار، شرکی است که قائلین به تعدد الوهیت و عبادت دارن 5، اینا شامل میشود. اما اون شرک هایی که ما برای این اقسام 5 است، اینها رو شامل نمیشه. مطلع بعدی آن است که گرچه شرک در مقابل یهودیت و نصرانیت و سابعیت و مجوسیت و اسلام قرار گرفته است، یه صنف ششمی رو تشکیل داد، اما در بعضی از تعبیرات مشرک بر اهل کتاب هم اطلاق شده است. اون آیه که شرک را صنف ششم می داند، مشرکین را صنف ششم می داند و در مقابل مسلمین و یهودی ها و مسیح ها و سابعین و مجوسیین می شمارد، آیه 7 سوره مبارکه حج است که ان الذين آمنوا 1 والذين هادوا 2 والصابئين 3 والنصارى 4 والمجوس 5 والذين اشركوا 6. فرمود این گروه ششگانه در قیامت حاضر میشوند. ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، ان الله على كل شيء شهید. در قیامت 6 گروه می آیند. خب مارکسیستا و دهریین جز کدوم گروه هستند؟ جز الذین اشرکوا هستند. این الذین اشرکوا هم شامل می شود بت پرست ها را، هم شامل می شود دهریین و طبیعیون را که می گن ما یهلکنا الا الدهر. صفتی که مال خداست به غیر خدا میدهن، همونطوری که در شرک عبادی این چنین بود، مشرکین در عبادت که هم خدا را عبادت کنن هم غیر خدا را، این چنین نیست که اینا فقط غیر خدا را عبادت میکنن. اون که هم خدا را عبادت میکند هم غیر خدا را، او ریاکار است که این هم یه شرک ضعیفی است. یک مسلمان گاهی برای جلب قلوب مردم نشون میدهد که من دارم خدا را عبادت میکنم، این مشرک در عبادی است که هم خدا و هم غیر خدا. این جزء معاصی است که ممکن است بعضی به اون مبتلا باشند و این جزء اصناف قرآنی نیست. اونا که شرک در عبادت دارن فمود من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اونها کسانی هستند که فقط غیر خدا را عبادت میکنند. گرچه در زیر این آیه بیانی از حضرت امام رضا صلوات الله علیه آمده است که در هنگام استفاده مأمون از وضوء که دیگری خواست آب بریزد، حضرت این آیه را تطبیق فرمود، اما این جزء مصادیق مخفی این کریم است. مشرکین فقط غیر خدا را عبادت میکردن، اصلا خدا را عبادت نمیکردن. و سر مشرک بودن اینها این است که این عبادتی که مال خداست به غیر خدا دادن. هم به این معنا مارکسیست ها، دهریین، طبیعیین، اینا هم مشرکن، زیرا اون استقلال ذاتی و غنای ذاتی که مال خداست به طبیعت میدن، اون خالقیتی که مال خداست به دهر و طبیعت میدن، اون احیا و اماته که مال خداست به طبیعت میدن، میگن ما یهلکنا الا الدهر. این گروه مشرکن. برابر این تصدیس و بیان اقسام ششگانه سوره حج، باید فقط مشرکین مشمول آیه سوره نساء باشند که اینها آمرزیده نمی‌شوند، ولی در بعضی از آیات کار اهل کتاب هم به صورت شرک تلقی شده است، لذا اینها هم بخشوده نمی‌شوند مگر اینکه توبه کنند. گرچه باز در بعضی از آیات دیگر مشرکین در مقابل اهل کتاب قرار گرفتن، مثل آیه 105 سوره بقره که فرمود ما یود الذین کفروا من اهل کتاب ولل مشرکین. این ولل مشرکین با اهل کتاب زیر مجموعه کافران است. کافر دو گروه است، یا اهل کتاب است یا مشرک. ما یود الذین کفروا من اهل کتاب ولل مشرکین و من اهل که مشرکین مجرور است نه مرفوع. خب در این آیه مشرکین در مقابل اهل کتاب قرار گرفت، ولی در بعضی از آیات مثل اون چی که در سوره مبارکه مائده آمده است، احتمال تطبیق مشرک بر اهل کتاب هست. در سوره مائده سخن حضرت مسیح سلام الله علیه این است، آیه 72 سوره مائده، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. خب بنی وجود مبارک مسیح علیه السلام که به بنی اسرائیل خطاب میکند، معلوم شد محل ابتلای اونها شرک به معنای کفر بنی اسرائیلی بود. همینا که قائل بودن مسیح ابن الله هست از این جهت مشرک بودن که روحش به شرک برمیگردد. پس اونا که ثالث ثلاثه قائل بودن که از همین گروه هم مشرکن، به همین معیار اونایی که گفتن عزیر ابن الله هست اونم مشرکن. لقد کفر الذین قالوا ان الله ان عزیر ابن الله قالت اليهود عزير ابن الله. پس اونا هم از این جهت کافر و مشرکن. گروهی از نصارا هم که گفتن مسیح ابن الله هست کافر و مشرکن، و آیه محل بحث اینها را هم شامل می‌شود، برای اینکه اصلا دلیل است برای کار اهل کتاب که فرمود به کفرهم لعناهم، و همین اهل کتاب فرمود به اینکه یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت ان الله كان على كل شيء قدير ان الله لا يغفر ان يشرك به. این ان الله دلیل همون جمله های قبل است دیگر. خب بنابراین این ان الله لا يغفر ان يشرك به شرک به معنای دهریت و طبیعیتی که مارکسیست دارد شامل می شود، و شرک به این معنا که دو واجب قائل باشند یا دو خالق قائل باشند یا دو رب قائل باشند یا دو معبود قائل باشند شامل می شود. شرک به معنای تثلیث و تثنیه هم شامل می شود، چون آنها گفتن ان الله ثالث و ثلاثه و گفتن مسیح ابن الله است، چونا که مبتلا به تثنیه شدن گفتن عزیر ابن الله است. اینا همه مشمول این نهی و بهشت بر اینا حرام است مگر اینکه برگردن. خب ان الله لا یغفر ان یشرک به. در بخشای دیگر هم مشابه این مضمون هست که دیگه نمونهاش گفته شد کافی است. بعد فرمود و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما، چون ظلم یعنی تجاوز از حق، افترا یعنی فریه بستن، دروغ گفتن یعنی از حق گذشتن، چون اگر حق باشد صدق است، همون که مطابق حق نبود میشود کذب، و اگر به حریم اله تعدی کرده است بزرگترین ظلم است. همونطوری که توحید بزرگترین عبادت است، شرک هم بزرگترین ظلم است. لذا در سوره مبارکه لقمان این چنین از خود لقمان نقل شده است که یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. این که در سوره لقمان آیه 13 فرمود اذقال لقمان لابنه و یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لذنب عظیم، از همین قبیل است. در چند جای قرآن کلمه ازلم آمده است، من علم، چه کسی ظالم تر از این است؟ که نوع این موارد رو که استقصا می‌فرمایید می‌بینید درباره همین شرک و کفر و امثال ذالک است. من علم و ممن منع مساجد الله یذکر فی اسم الله. خب اونایی که جوره مسجد را می‌گرفتن همون مشرکین و کافران بودن. یه وقت از یک کسی رو قصب مکان مسجد را قصب می‌کند، به صورت خیابان و بیابان و خانه و واحد مسکونی در می‌آورد، این مشمول اون آیه نیست. یه وقت است نظیر پهلوی است، خب من علم و ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسم الله و سعا فی خرابها، او اصلا با دین مخالف بود، این مشمول این آیه است. و اون چه که در سوره مبارکه صف و مانند اون آمده است ناظر به این است که کسی مسجد را از اون جهت که معبد مسلمین است تخریب بکند، برای اینکه با عبادت خدا مخالف است، او مشمول همین است. آیه 7 سوره صف این است به من علم و ممن افترا علی الله الكذب و ویدعا علی الاسلام. آیات دیگر هم درباره تخریب مسجد و مانند آن به همین صورت است. نوع مواردی کلمه ازلم بکار رفت یا درباره تشریع است که مستقیما مبارزه با دین خداست، یا افترا است به مانند آن. یکی از نمونه هایی که درباره توحید است مربوط به جمله های قبلی است آیه 118 سوره بارک نور است که در اونجا فرمود به من گدع مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حساب عند ربه. معلوم میشود یه عده غیر از وجود ذات اقدس اله، اله دیگر هم قائل بودن. من یدع مع الله اله آخر، که اینها مشرکند در تعدد الوهیت. لذا فرمود به من یشرک بالله فقد افترا اثمن، فقد افترا اثمن عظیما. اسم عظیم هم مایه حرمت بهشت است که انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. مطلب بعدی آن است که در جمله بعد فرمود شما خودتون رو تزکیه نکنید، به همین این اهل کتاب اشاره کرد. فرمود الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. فرمود خود ستایی نکنید. این خود ستایی سر از استقلال و استغنا و استکبار و جهود و انکار در می آورد. یه وقت از یک کسی میاد سوابق خود را تشریح میکند، از او سوال میکنن که تو سوابق تحصیلی چیست، سوابق خدماتی چیست، میخوان یه سمتی به او بدن. این خودستایی نیست. این میاد خدا را شکر میکنم که به برکت الهی این مقدار درس خوندم، این مقدارم خدمت کردم و امیدم خدا قبول کند، امیدوارم. این خودستایی نیست. یه وقت هست که نه، میگوید من این وصف را دارم. این که میگوید من این وصف را دارم، خود را مالک این وصف میداند، این خودستایی است و این عجب است و جز امور رذایل هست و مهلک هست، چون معاصی کبیره فراوان را به دنبال دارد. چون اگر کسی این چنین بپندارد که خود دارای این وصف است، اونگاه بر اساس همین توهم استقلال دست به خیر از کارها میزند. اما اگر بداند به این که خود یک امینی بیش نیست و هرچه هست ودعی است و امانی است، با اندک حادثه‌ای ممکن از او گرفته بشه. الان میلیاردها سلول تو دستگاه بدن هست که اگر بعضی از اینها جا به جا بشن، آدم هر چه در مدت عمر تحصیل کرده است به یاد گرفت از یادش میره. خب تو نوبت‌های قبلا ملاحظه فرمودید که خدا فرمود بگه هیچ کس مالک هیچی نیست، حتی مالک چشم و گوشش هم نیست. اما یملک السمع و الابصار، که این امم نظیر اون امهای گذشته، ام منقطع است، یعنی بل ام من یملک السمع و الابصار، یعنی اونها خدا نیستن، خدا کسی است که مالک چشم و گوش شماست. لذا به بعضی ها اجازه نمیدهد که چشمو ببندن، همونطور با چشم باز میمیرن، جانشون رو قبض میکنند. که اگر عده‌ای نباشند در حال احتضار اون شخص چشمشو ببندن، یه منظره هولناک و بدی هم دارد. خب انسانی که اینقدر قدرت ندارد که چشمو ببندد و بمیرد، پس مالک هیچی نیست. اما یملک السمع و الابصار، و از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدن که شما چرا اینقدر بی‌تابید، اینقدر خاضعید؟ فرمود به اینکه این لقمه غذا که در دست من هست، من نمیدانم که آیا همین که به دهن گذاشتم میتوانم فرو ببرم یا در همین اثنا جان تسلیم میکنم. این چشمی که باز است نمیدانم که میتوانم ببندم یا قبل از بستن میروم. یه همچین حالتی است. این نه تعارف بردار است نه قابل انکار، یه چیز بیان و رشدی است. حالا اگر کسی با این ضعف مشمول رحمت حق شد، به خدای نعمت بوداد. خیلی ها هستند که رفتن به سراغ کمال یا مال اما بهرهشون نشد. خیلی ها آمدن که درس بخوانن نشد، خیلی ها رفتن مال فراهم بکنن نشد، خیلی ها رفتن مقام پیدا کنن نشد، بعضی ها شد. این هیچ علت و عاملی ندارد که کسی دایه استقلال بکند بگوید من خودم زحمت کشیدم درس خوندم. این فکر قارونه، منتها او درباره مال گفته، دیگری درباره علم میگه. اگه کسی معاذ الله بگوید من خودم زحمت کشیدم 30-40 سال مجتهد شدم، این همون حرفی است که قارون میزند که انما اوتیت و علی علم عندي. اما اگر کسی بگوید الحمدلله الذي علمني، الحمدلله الذي رزقني، الحمدلله الذي كذا و كذا، این عبد صالح خداست. این دیگه خود ستایی نمیکند هرگز. این چون باد شاکر باشد خاکسار است، نه خود ستا. بهترین راه برای این که آدم تشخیص بدهد عالم شد یا نه، ببیند خاکسار و متواضع است یا نه. همین که خدای ناکرده خود ستا شد و خود را گرفت، این آغاز جهل اوست. چون بهترین نشانه علم اینه که انسان بفهمد که این مال مال مردم است، مال او نیست. این کمال مال او نیست، این امین است، به او دادن و روزم از او میگیرن. خب اگر کسی مال مردم را مال خود بداند، این اولین لحظه جهل اوست. دیگر کمالی که خدا با آدم داد، حالا یا علم است یا جمال است یا مال است یا پست و مقام است، اینا رو او داد، بعدم میگیرد. در چند جا قرآن فرمود به این که اون چی که در دست شماست قبلا در دست دیگران بود، ما اونها رو بردیم، شما رو جای اونها نشوندیم، ببینیم چه میکنید. گاهی به صورت فعل مضارع متکلم الغیر یاد میکند، گاهی به صورت فعل صیغه مغایب ذکر یاد میکند، گاهی میفهمد لننظر کیف تعملون، ببینیم چه میکنید، گاهی میفهمد فینظر کیف تعملون، ببیند چه میکنید. گاهی خود خدا مستقیما سخن میگوید، میفهمد ما این کارا رو کردیم، ببینیم چه میکنید. گاهی از زبان پیغمبرش مثلا موسی کلیم علی نبینا و علی و علیه السلام بگوید که اون میفرماید که خداوند یه عده رو برد به شما کار آورد، فین ذره کیف تعملون. گاهی هم در نحوه حرف زدن این مطلب را تفهیم میکند. بفرماید لقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، آقایون شما جز جای ظالمین نشستید. این جای ظالمین نشستید خیلی حرف توش است، یعنی مواظب باشید. یعنی اونها که به هلاکت رسیدن چون ظالم بودن به هلاکت رسیدن، شما الان جای ظالمین نشستید، یعنی مواظب باشید. این تا انسان فکر بکند میبیند که جای عوض شد. خب کسی در این شرایط هست، گاهی فینظر کیف تعملون است، گاهی لننظر کیف تعملون است، گاهی لقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا بمانند آن است، این دیگه جا برای خود ستایی نیست که. لذا فهمود که میبینید این یهودی ها چقدر خود ستا هستن. این خود ستایی گاهی فردیست گاهی ملی و جمعی. اگر یه آدم خود ستا باشه خیلی ها در زحمت، و اگر یه گروه یه ملتی یه جامعه خود ستا باشن و کل جهان در زحمت است، مثل صهیونیست ها. اینا واقع خود ستان، این نجات پرستی همین است دیگر، یعنی ما بهتریم. قرآن هم از نجات پرستی اینا، از خود ستایی اینا مکرر خبر داد. فبود دست اینها به ثروت مسلمین برسد، میگن لیس علینا فی الامیین سبیل و من هم من این تأمنه به دینار لا یعده الیک الا ما دمت علیه قائما ذلک بانهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. یه دینار از مال شما به دست اونها برسه امانت بدید، حاضر نیستم شما برگردونن، چه رسد به این که مال فراوان شما به دست اونها بدون امانت سپرده بشه. و من هم من این تأمن هم به دینارن لا یعده الیکه الا ما دمت علیه قائما ذالکه به انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. خودشون را اصیل میدونن، غیر از یهودی ها را امی. میگن مالشون ارزشون برای ما حلال است، حد حرجی نیست، سبیلی نیست. خب این با فکر صهیونیستی و نجات پرستی دارد جامعه را فاسد میکند. قرآن کریم از این فکر مکرر خبر داد و رو مکرر محکوم کرد. فهمو چرا خود ستا هستی؟ گاهی میگید نحنو احباء الله و ابناء الله، گاهی میگید نحنو اولیاء الله. همه این نشانه ها را قرآن ذکر میکند و تکذیب میکند. فهمد اما ابناء الله که دروغ است، مستحیل است. اما احباء الله و اولیاء الله راست است، خدا احباء دارد، اولیاء دارد، اما ولایت و محبت نشانه ای دارد. خب اگر شما جز اولیاء الله هستید، نشانش اینه که مشتاق لقای او باشید، تمنی مرگ کنید. قل ان کنتم تحب قل یا ایها الذین هادوا ان کنتم زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. این تو سوره مبارکه جمعه است، ان کنتم صادقین. پس این که گفتن نحنو احباء الله و ابناء الله، اون ابناء الله که دروغ است، مستحیل است. این یک. این احباء الله و اولیاء الله امکان پذیر است که بشر جزء اولیاء الله باشد، اما نشانش آن است که کسی مشتاق خدا باشد. این نشانه هم که در شما نیست. پس یا ایها الذین آمنوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. این به صورت یک قیاس استثنایی است. اگر اولیاء الله تمنی مرگ بکنید لکن تمنی مرگ ندارید، پس اولیاء الله نیستید، این دعواتون دروغ. راجع به احباء الله بودن هم آیات سوره آل عمران و مانند آل عمران این رو تکذیب میکند که حالا دیگه وقت گذاشت. والحمدلله رب العالمین.